ساعت 23 الهه روانشاد هستم با 10 دقیقه خبر از رادیو فردا. ۱۸۰ اقتصاددان خواستار حذف بودجه نهادهای غیر پاسخگو شدند. موج شدید آنفلانزا در یزد و هرمزگان سبب مرگ دست کم 7 نفر شد. ارز 28500 تومانی برنج حذف شد. شب بخیر عزیزان. 180 نفر از استادان، پژوهشگران و کنشگران اقتصاد و علوم اجتماعی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان خواستار شفافسازی و عدالت در بودجه کشور شدند. این نامه که روز شنبه منتشر شد، تاکید دارد که اصلاح قیمت بنزین تنها زمانی عادلانه خواهد بود که با بازنگری جدی در هزینه کرده بودجه عمومی همراه باشد. امضا کنندگان خواستند که بودجه نهادهای غیر پاسخگو و فاقد نقش در خدمات عمومی بدون مماشات حذف شود. این اقتصاددانان تخصیص منابع به نهادهای عقیدتی و تبلیغی حکومتی را در شرایط دشوار اقتصادی مردم فاقد توجیه ملی دانستند. در میان امضا کنندگان نامه چهره‌های برجسته‌ای چون مسعود نیلی، موسی غنی نژاد، طهماسب مظاهری و پیروز هناچی دیده می شود. در پی شیوع گسترده آنفلانزا در یزد، مقامات بهداشتی اعلام کردند که تنها طی هفته گذشته 7 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. بر اساس این گزارش، از 850 تست انجام شده، 417 مورد مثبت گزارش شده که بیشتر آنها را سالمندان و بیماران زمینه‌ای تشکیل می دهند. در هرمزگان نیز سویه AHCN2 به سرعت در حال گسترش است و 2 مرگ قطعی از جمله یک جوان 26 ساله ثبت شده است. مینو مهرز، متخصص بیماری های عفونی، هشدار داده این موج از دوره های پیشین شدیدتر است و افراد دارای علائم باید سریعا تحت مراقبت قرار گیرند و از حضور در محیط های عمومی خودداری کنند. وزیر جهاد کشاورزی روز شنبه اعلام کرد ارز 28500 تومانی تخصیصی برای واردات برنج حذف شده است. او تاکید کرد با پیش‌بینی‌های انجام شده مشکلی در معیشت مردم ایجاد نخواهد شد. همزمان رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران خبر داد که با حذف ارز ترجیحی، برنج پاکستانی وارداتی با ارز آزاد باید حدود 155000 تومان و برنج هندی حدود 125000 تومان عرضه شود، رقمی که به گفته او نسبت به قیمت مصوب افزایش اما نسبت به قیمت روز بازار کاهش خواهد داشت. حذف ارز ترجیحی برنج در دولت 13 هم پیشنهاد شد اما تا کنون اجرا نشده بود. خسرو علی کردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، جمعه شب در سن 46 سالگی درگذشت. خسرو علی کردی وکالت چند تن از متهمان اعتراضات سال 1401 از جمله خانواده آدینه زاده و فاطمه سپهری را بر عهده داشت. فعالیت‌های خسرو علی کردی به دلیل دفاع از متهمان اعتراضات زن، زندگی، آزادی و خانواده‌های دادخواه منجر به بازداشت، محاکمه و حبس او شد. تا لحظه مخابره این خبر علت دقیق مرگ او اعلام نشده است. حدود 2 سال پیش آقای علی کردی در مصاحبه‌ای با رادیو فردا درباره اتهاماتش گفته بود.
عمده اتهامات بنده مرتبط میشد با پذیرش وکالت خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده و معترضین اعتراضات سراسری سال گذشته. در جلسه رسیدگی اتهام بنده، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی بعض گروه‌ها و گروه‌های سیاسی مخالف نظام عنوان شد و بنده از رئیس دادگاه دلیل خواستم که بنده چه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی می داشتم. ایشون عنوان کردن که شما با رادیو فردا مصاحبه کردید و اینها با نظام جمهوری اسلامی مخالف.
صدای خسرو علی کردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر رو می شنیدید که جمعه شب در سن 46 سالگی درگذشت. نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، در پیامی نوشته است آخرین کلام خسرو علی کردی که بارها تاکید کرد این بود که نگذارید زندانیان سیاسی به ویژه در شهرهای دورافتاده فراموش شوند. و اما شرکت متا اعلام کرد محتوای رسانه‌های خبری بزرگ را در دستیار هوش مصنوعی خود ادغام می‌کند تا کاربران اینستاگرام، واتساپ و فیسبوک بتوانند از اطلاعات لحظه‌ای و معتبر بهره مند شوند. ملینا خورشیدیان.
محتوای رسانه‌های خبری به متا ای آی در اینستاگرام، واتساپ و فیسبوک اضافه می‌شود. شرکت متا اعلام کرد محتوای رسانه‌های خبری بزرگ را در دستیار هوش مصنوعی خود ادغام می‌کند تا کاربران اینستاگرام، واتساپ و فیسبوک بتوانند از اطلاعات لحظه‌ای و معتبر بهره‌مند شوند. بر اساس بیانیه‌ای که این قول شبکه‌های اجتماعی روز جمعه 14 آذر منتشر کرد، دستیار متا ای آی هنگام پاسخ به پرسش‌های مرتبط با اخبار، تازه‌ترین گزارش‌ها و مطالب سرگرمی و سبک زندگی را از طریق همکاری با رسانه‌هایی از جمله CNN، فاکس نیوز، لوموند، پیپل و USA Today ارائه خواهد داد. به گفته متا، این قابلیت به کاربران امکان می‌دهد به منابع محتوایی متنوع‌تری دسترسی پیدا کنند و با دریافت لینک مستقیماً به وبسایت‌های خبری همکار برای مطالعه بیشتر هدایت شوند. متا اعلام کرده است که هدف از این گسترش واکنش پذیری، دقت و توازن بیشتر در عملکرد دستیار هوش مصنوعی با گنجاندن دیدگاه‌های گوناگون است و در عین حال اذعان کرده که رویدادهای آنی چالشی برای سیستم‌های هوش مصنوعی کنونی محسوب می‌شوند. شرکت‌های اولیه شامل رسانه‌های جریان اصلی و محافظه‌کار از جمله دیلی کالر و واشنگتن اگزامینر می‌شود. این شرکت گفته قصد دارد دامنه‌های همکاری را گسترش دهد و قابلیت‌های جدیدی توسعه دهد. این در حالی است که رقابت میان شرکت‌های فناوری برای ارتقای توانایی‌های دستیاران هوش مصنوعی به طور روزافزون شدت گرفته است. دستیار متا ای آی در سراسر پلتفرم‌های این شرکت در دسترس است و به میلیاردها کاربر در سراسر جهان خدمات ارائه می‌دهد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی از جمله اوپن ای آی یا چت جی پی تی و گوگل یا جمینای نیز به طور فزاینده‌ای در حال ادغام محتوای زنده وب و فیدهای خبری در سیستم‌های خود هستند. هدف از این روند رفع محدودیت دانش منجمد مدل‌های زبانی و ارائه پاسخ‌های دقیق‌تر و بروزتر به کاربران است. مدل‌های زبانی فقط بر اساس داده‌های کار می‌کنند که تا یک تاریخ مشخص در مرحله آموزش به آنها داده شده است. قابلیت وبگردی در چت جی پی تی و سازوکار وب زنده در جمینای به این سامانه ها امکان می‌دهد هنگام پاسخ به پرسش‌های مرتبط با رویدادهای جاری از منابع خبری آنلاین و نتایج جستجوی واقعی بهره بگیرند. این تحول موجب می‌شود کاربران بتوانند درباره اخبار و تحولات روز پاسخ‌های مستند و همراه با ارجاع دریافت کنند. در عین حال کارشناسان هشدار می‌دهند که ادغام داده‌های زنده وب خطر انتشار اطلاعات نادرست و افزایش وابستگی به کیفیت منابع آنلاین را در پی دارد. با این حال مسیر کلی توسعه هوش مصنوعی به سوی دستیاران خبری و تحلیلی زنده در حرکت است، یعنی ابزارهایی که بتوانند همزمان با وقوع رویدادها اطلاعات تازه و متوازن در اختیار کاربران قرار دهند. متا پیشتر روابط پرنوسانی با رسانه‌های خبری داشته است. این شرکت که توسط مارک زاکربرگ در سال 2004 تأسیس شد، چندی پیش اعلام کرد که اخبار تنها سهم کوچکی از تعامل کاربران در پلتفرم‌هایش را دارد و به همین دلیل بخش فیسبوک نیوز را در بازارهای مانند ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه تعطیل کرد. زاکربرگ همچنین در ژانویه سال جاری برنامه راستی آزمایی خبرها در ایالات متحده را لغو کرد، تصمیمی که بسیاری آن را همسو با مواضع دولت ترامپ در قبال رسانه‌های جریان اصلی دانستند. این طرح شامل همکاری با راستی آزمایان مستقل از جمله خبرنگاران خبرگزاری فرانسه برای مقابله با اطلاعات نادرست منتشر شده در پلتفرم متا بود.
از ملینا خورشیدیان میشنیدیم و ما سرخط چند خبر. قطر میگوید گفتگوها برای تثبیت آتش‌بس غزه در مرحله بحرانی قرار دارد. فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه میگوید آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. دادستان عمومی و انقلاب کیش اعلام کرد دو نفر از عوامل اصلی برگزاری رویداد دو ماراتن کیش به دلیل تخلفات و رفتارهای مغایر مقررات قانونی بازداشت شدند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در مقاله‌ای در مجله تایم خواستار همه‌پرسی آزاد و تدوین قانون اساسی جدید در ایران تحت نظارت سازمان ملل متحد شد. پلیس لندن اعلام کرد 4 نفر پس از پرتاب کاسترد و پای سیب یا همان کرم وانیلی و پای سیب به محفظه شیشه‌ای حاوی بخشی از جواهرات سلطنتی در برج لندن بازداشت شدند. و حدود 100 نفر از سینماگران ایرانی حکم قضایی جدید برای جعفر پناهی را محکوم کرده و آن را نقض آزادی بیان توصیف کردند. و ما وعده ما 50 دقیقه دیگر.